بسم الله الرحمن الرحیم. افتخارات فرق استاد محمد جواد شبیری، 4 اسفند 93.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، یکی از روایت های دیگه مسئله روایت یحیای ازرق هست. روایت یحیای ازرق جامع احادیث جلد 23 صفحه 390 حدیث 34041. و باب 23 از ابواب الدین و القرض، حدیث 1. البته این حدیث 2 هم قطعه از همین حدیث، یعنی همین حدیث، حالا چرا رقم مستقل زده شده نمیدونم. خب این عبارت این هست: صفوان بن یحیی عن یحیی الازرق عن ابی الحسن علیه السلام. حالا سندش این روایت یکی در کافی وارد شده، ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی عن یحیی الازرق، که تهذیب هم مثل کافیه. تهذیب البته دو جا وارد شده، یه جا مثل کافیه، یه جا مثل فقیه. خب ابو علی اشعری احمد ابن ادریس از بزرگان علمای ماست، محمد ابن عبدالجبار از بزرگان و وثاقتش بحثی نیست، صفوان ابن یحیی هم همینجور. تا اینجا سند کافیه، از اینجا به بعد سند مشترک کافی و فقیه هست. صفوان ابن یحیی عن یحیی الازرق عن ابی الحسن علیه السلام. البته تو بعضی از جاها صفوان ابن یحیی الازرق به این شکل وارد شده، در فقیه به این شکل وارد شده. ظاهراً عبارت غلط هست، صفوان ابن یحیی عن یحیی الازرق هست، چون یحیی در سند تکرار شده، از این یحیی به اون یحیی چشم ناسخ پرش کرده و عن یحیی ساقط شده در سند. الان مراجعه نکردم طریق مشیخه فقیه به صفوان رو ببینم چجوریه. خب اونم حالا میشه مراجعه کرد ببینیم طریق مشیخه فقیه به صفوان چجوریه. چون این نکته رو عرض بکنم، ما در مورد طریق به کتب بررسی سندیش رو لازم نمیدونیم، ولی اینکه کسی که اول سند فقیه هست صاحب کتابی باشه که از کتاب او اخذ شده، این ثابت نیست. بنابراین در طرق فقیه نیازمند بررسی سندی مشیخه هست، به خلاف تهذیب و استفسار. بله، خب طریق مشیخه فقیه به صفوان ابن یحیی هم پدرشون از علی ابن ابراهیم ابن ابی هست، که خب وثاقت طریق واضح هست، بنابر ما وقع مسلمن عند المتأخرین من وساقت ابراهیم ابن هاشم. خب این یه سند دیگه این روایت داره که ظاهرن روایتش یکیه، اون سندی که اینجا به رقم مستقل رقم زده، اون محمد ابن حسن صفار عن معاویه ابن حکیم عن علی ابن حسن ابن رباط عن یحیی الازرق عن ابی الحسن علیه السلام. و سالتو این یه مقداری فی الجمله خلاصه تر هست و بعضی تعبیرات کمتر داره، ولی همون روایت دیگه ای نیست. البته همین مضمون به طریق دیگه ای هم نقل شده که خب بعد اون رو عرض میکنم، در مورد صحبتم میخوام عرض کنم. خب متن روایت این هست، یحیی الازرق هم یحیی ابن عبدالرحمن ازرق ثقه است، اونم بحثی در وثاقتش نیست. فالرجل قتل و علیه دین ولم یترک مالا فاخذ اهله الدیه من قاتله علیهم ان یغزو دینه، یا تو بعضی جا علیهم تو ذهنم از تو کافیه اینها به این تعبیر بود، حالا اگرم علیهم هم نباشه این مراد همین هست. چی؟ تحذیب علیهم. بعد حالا چه همزه باشه چه همزه نباشه، مراد استفهامیه که آیا واجب هست که دینشو قضا کنن. قال نه، قل تو به هوا لم یترک شیئن، قال انما اخذ الدیه فعلیهم ان یغزو دینه. خب ببینید این روایت ممکنه شخص اینجوری استدلال بش بکنه، بگه که اینها دیه رو اخذ کردن و ظاهره این که دیه رو اخذ کردن این که مالک شدن، این اخذشون جایز بوده و مالک شدن و اینها. این تقریب خب ضعفش روشن هست، این درسته که اخذ دیه براشون جایز بوده، از روایت هم جوازش استفاده میشه، ولی لازمه جواز اخذ دیه ملکیت نسبت به دیه نیست، همین که نسبت به دیه ولایت داشته باشن کافی هست بر جواز اخذ. به هر حال برسه ولایت نسبت به مال دارن و اون ولایتشون نسبت به مال فی الجمله شاید قابل انکار نباشه. نه قاتل بده به وسیعه بده مثلا، آره لازم نیست که حتما به وسیعه بده که، نه به دویان مستقیم تعلق نمیگیره، به دویان نه، ولی خب بده به وسیعه بده، به وسیعه بده، لازم نیست حتما به وسیعه بده، ولی همین که ما ولایتی برای ورثه قائل باشیم کفایت میکنه در جواز، و ظاهرا اصل ولایت داشتن ورثه ولایت در عقص نه در تصرف، در این که جواز ظاهرش جواز هست میگه
انجام شده دیگه،
نه انجام شده این که به هر حال جایز بوده دیگه، این ظاهرش اینه که جایز بوده، از این جهت مفروغانه که جایز هست. و خارجن هم دیگه رو خب ورثه میگیرن دیگه، و اون یعنی خارجن هم جایز است که میگیرند، نه اینکه یک امر خلاف رو انجام میدن. خب این تقریب استدلال این نیست که اخذ جایز است پس مالک بوده باشن، نه بحث اینه که کنه ارتکاز سائل این هست که اگر وظیفه‌ای به گردن ورثه باشد، صرفاً اگر چیزی این وسط دویان داشته باشند، یه حقی به گردن ورثه هست که ادای دین کنن، ولی نسبت به عین کنه حق ندارن، و به تعبیر دیگه ورثه وظیفه‌ای که تنها به عهده‌شون این هست که دین رو ادا کنن، ولی اینجور نیست که نتونن تو مال تصرف کنند و امثال اینها. اینجوری بخوایم تقریب بکنیم. ولی با توجه به این که اگر ما بخوایم و کنه امام علیه السلام هم این ارتکاز سائل رو تقریر کرده، ولی به نظر میرسه که اگر ما بخوایم اصل این روایت رو روش به قول مرحوم آقای صدر به حرفیته ها اخذ کنیم، این معناش این هست که اصلاً قرما نسبت به ما ترک و من جمله دین که به منزله ما ترک هست، اصلاً حقشون نسبت به او تعلق نگرفته، حقی که قرما دارن صرفاً در ذمه ورثه است. خب این مطلب مسلمه که نه، حق قرما نسبت به عین هم تعلق میگیره. قرما اینجور نیست که فقط در ذمه ورثه حق چیزی به گردنشون وجود داشته باشه. پس بنابراین وقتی که مفاد این نیست که آیا قرما یعنی صرفاً اون چیزی که این وسط هست یک حقی نیست که قرما داشته باشن نسبت به ذمه ورثه، نسبت به عین هم حقی تعلق گرفته دارن، این روایت ناظر به این حیثیات نیست که مثلا نحوه تعلق، اصل اینکه وظیفه قرما دارن که آیا این دینشون رو ادا کنن یا دینشون رو ادا نکنن نسبت به او تردید داشته. یعنی ببینید به تعبیر دیگه یک بحث در این هست که آیا همچنانی که قرما نسبت به مال میت ما ترک میت حق دارند، آیا نسبت به این دینی که در زمان حیات مال ورثه مال میت نبوده بعد از وفات این دین ایجاد این مال ایجاد شده، این مال هم که بعد از حیات و در زمان مرگ شخص که مالک نمیشه، وقتی مالک نشد دین به ماترک تعلق میگیره، من بعد وصیت میوصابه ها او دین، اون دین نسبت به ماترک هست. سوال سائل حیثش اینه که آیا این مالی که اینجا ایجاد شده این مال دین مال میت نبوده، ماترک نبوده، دین میت بوده. حالا که دیه میت میگم دین دیه میت هست و دیه میت بعد از مرگ تحقق پیدا میکنه ملکیتش، بنابراین آیا باز هم این به اصطلاح باید در دینش صرف بشه یا نباید در دینش صرف بشه؟ حالا نحوه تعلق و آیا تعلقش به عین است یا نه، امام علیه السلام هم که میفرماید انما اخذ الدیه فعلیهم ان یغزو، این عبارت رو من اینجوری معنا میکنم انما یغزو دیته، میگن این دیه میته که نه این مربوط به میت بوده، چون میت از بین رفته این دیه داره پرداخت میشه. پس بنابراین همچنانی که مال خود میت باید در راه دینش صرف بشه، دیه هم که به خاطر اینکه صدمه‌ای به جانش وارد شده این هم علل قاعده باید در به اصطلاح صرف دینش صرف بشه. یعنی همچنان که شخص مالش در مرحله اول باید صرف دینش بشه، یعنی اون چیزی که مربوط به ذمه‌اش هست باید صرف بشه، اون چیزی هم که به خاطر صدمه به جانش ایجاد شده، اون صدمه جان که نه چون از چیزی ازش کم شده این داره جای او رو پر میکنه، بنابراین به طور طبیعی این هست که باید صرف دینش بشه دیگه و ذمه‌اش. بنابراین به نظرم میرسه که این روایت رو نشه اصلا، این مربوط به این بحثا نیست، به خصوصیات مربوط به این بحث کار نداره. حالا این یه نکته دیگه میخوام عرض کنم، این روایت یه ذیلی داره، اینو شما ملاحظه بفرمایید. من اجالتا یه چیزی به ذهنم رسیده از صفار ان ایوب ابن نوح ان صفوان ابن یحیی ان عبدالحمید ابن سعید قال سألت ابو الحسن رضا علیه السلام ان رجل قتل و میگه و ذکر مثله. این سند، این عبدالحمید ابن سعید رو مراجعه کنید، این کیه چیه؟ من احتمالاتی به ذهنم رسیده، اجالتاً حالا بعداً مراجعه کنید ببینید در مورد این عبدالحمید ابن سعید چیزی جایی داریم نداریم، چی چکیلیه، اونو بعداً صحبت میکنیم. اما طریق دیگه این سند روایت محمد ابن الحسن صفار عن معاویه ابن حکیم. معاویه ابن حکیم به نظرم توثیق صریح داره، الان یادم نیست دقیق توثیق صریح، ظاهرا توثیقی که تو ذهنم هست توثیق صریح داره. عن علی ابن حسن ابن رباط هم توثیق صریح داره، عن یحیی الازرق عن ابی الحسن علیه السلام. این روایت هم از جهت سندیش اون بحثی در موردش نیست. خب این هم یک روایت. یه سری روایت دیگه ای هست در کتاب الحج. در کتاب الحج جلد 12 صفحه جامع الاحادیث، کتاب الحج جلد 12 صفحه 383 حدیث 16923 باب 5 از ابواب النیابه من کتاب الحج حدیث 2 هست. یه روایتی هست از سندی، هیچ بحثی در موردش نیست، چند تا سند داره. یکی از سنداش عدتون من اصحابان آن احمد ابن در سند کافیه، عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد عن ابن محبوب. این سندها تا یه جا همه از یه جا به بعد مشترک هستن، هم در کافی وارد شده، هم در تهذیب وارد شده، هم در فقیه وارد شده. کافیش این هست، عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابن رعاب. خب عده که بحثی در موردش نیست، عده من اصحابنا احمد محمد و احمد محمد ابن خالد باشه یا احمد محمد ابن عیسی باشه، هر کدوم باشه ثقه هستن. و عده، چه عده احمد محمد ابن عیسی چه عده احمد محمد ابن خالد، در هر دوشون علی ابن ابراهیم واقع، در وثاقت اون هم بحثی نیست. علاوه بر اینکه کلن عده من اصحابنا ها رو ما به طور کلی اشکال نمی کنیم. بعدیش احمد محمد هم که بحثی درش نیست، ابن محبوب حسن ابن محبوب بحثی درش نیست، علی ابن رعاب هم بحثی نیست، سند واضح. در تهذیب موسی بن القاسم عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب هست، اونم بحثی نیست، نه طریق شیخ موسی بن القاسم بحث داره نه خود موسی بن القاسم و سایر سند، تا اینجاش تردیدی نیست. بعدش علی ابن رعاب عن برید ابن معاویه الاجلی، تو تهذیب علی ابن رعاب و برید ابن معاویه باید غلط باشه، علی ابن رعاب عن برید ابن معاویه الاجلی باید باشه یا برید الاجلی باشه، که بریدم از اصحاب اجماع هست. خب اونم بحث نیست. روایت این هست، سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل خرج حاجا و معه جمل و نفقتون و زادون فمات فی الطریق. یک کسی هست که به اصطلاح یک سری مخارجی برای حج برای خودش تهیه کرده، با این مخارج آمده دنبال حج. قال ان کان سرورتن ثم مات فی الحرم فقد اجزعت عن حجت الاسلام. حالا این حجه که تعبیر میکنن، یه بحث ادبیش رو هم اشاره کنم. کلمه تو بحث مصدر مره گفتن، مصدر مره بر وزن فعله هست، مگر دو تا کلمه هست که بر وزن فعله نیست، اونم سماییه، یکی حجه هست یکی رؤیت هست، رعا رؤیتن، یک بار دیدن رؤیتن هست، و حجتن هست، یک بار حج انجام دادن حجتن هست. البته بعضی نقلیات هست که مثلا حجه هم شنیده شده، ولی حجه قطعا درسته. حالا اینکه حجه درست باشه یا درست نیست، اون مورد بحث هست توی کتب لغت. حالا مراجعه فرمایید، بعضیا حجه هم نقل کردن، ولی حجه مطمئنا درسته. و اینی که ذل حجه یا حجت الاسلام، حجت الاسلام قطعا درسته، اما حالا حجت الاسلام درست باشه یا نباشه، حجت الاسلام قطعا نیست. بس مرس و یعنی یک بار حج انجام دادنی که مربوط به اسلام هست، یک بار چی؟ ذلحجه همینه، یعنی ماه یک بار حج انجام دادن، ماه همون حجی که یک بار. بله، چون حجه اگر نوع باشه، نوع خاصی که نیست، این به اعتبار مرس شده. خب عرض کنم، انکان سرورتن ثم مات فی الحرم فقط اجزت ان حجت الاسلام، و انکان مات قبل ان یحرم و هو سرورتون. حالا اگر قبل از محرم شدن از دنیا بره، جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجت الاسلام، فان فضل من ذلك شيء فهو للورثه ان لم يكن عليه دين. قلت حالا بعد عبارت بعدیشو بعدم میخونم. ببینید، این روایت میگه که اگر این مالهایی که همراه خودش برده، این مالها رو صرف حجت الاسلام میشه. این یه حکم تعبدیه، در اینکه خب هنوز طرف ایام حج نشده، حج مستطیع نبوده، ولی خب شارع مقدس فرموده که اون مالهایی که کنده برای حج کنار گذاشته آورده بوده، این مالها صرف حج باید بشه. اونایی که همراه خودش آورده و کنده، مالی که داخل حرم که بشه اون مجزیه، اونی چیه؟ اگر داخل حرم نشده باشه، باید اون مالش رو صرف حج کنن. شارع مقدس این مالی رو که کنه عزل شده در راه حج، این مال رو گفته باید صرف حج بشه. اونش عرض کنم خدمت شما، یک بحث تعبدیه، اون مورد بحث ما نیست. بحث اینه که حالا فان فضل من ذلك شيء، اگه چیزی زیاد اومد، چیزی زیاد اومد، این دیگه میشه ما ترک دیگه. میگه فهو للورثه ان لم يكن عليه دين، اگر دین نداشته باشه للورثه است. مفهومش این هست که ان كان عليه دين فهو ليس للورثه، یعنی اطلاق هم داره که هم دین مستغرق هم غیر مستغرق، نبودن دین شرط اصل مالک شدن ورثه است. اصل مالک شدن ورثه متوقف است بر اینکه دینی میت نداشته باشه. با وجود دین که نتیجهش این میشه که باید دین ادا بشود تا برای ورثه بشود. خب این مطلب. قلتو ارعیت ان کانت الحجتو تطوعن ثم مات فی الطریق قبل ان یحرم لمن یکون جمله و نفقته و ما معه. قال یکون جمیع ما معه و ما ترک للورثه الا ان یکون علیه دینون فیغزاءن. اینم باز بیتی که میشه استدلال کرد که جمیع ما معه و ما ترک این برای ورثه است، مگر اینکه دین داشته باشه که دیگه برای ورثه نیست. فیغزاءن او یکون اوصا بوصیه فینفذ ذلک لمن اوصله که در مورد وصیت هم اینجا ادامه داده که اگر دینی داشته باشه یا وصیت داشته باشه، اینها حالت وصیت به شرطی که به اصطلاح به مقدار ثلث باشه و یا جر ذالک من ثلثه، وصیتی که نافذ باشه و از ثلثش خارج بشه، اون مانع از مالکیت ورثه می شود، للورثه بودنش بعد از مالکیت هست. این البته به نظرم می رسه ظاهر این مطلب ها همین هست که عرض کنم خدمت شما، مالکیتش بعد از تا زمانی که دین هست مالک نیست، شو این. ولی خیلی یک ظهور قویه که بتونه مثلا از ظهور آیه، حالا این نکته رو عرض بکنم، ممکنه ما بگیم که برای اینکه این شخص اینها رو، همون نکته‌ای که قبلا عرض کردم که این اصلا با آیه قرآنی که ازش استفاده میشه که مازاد بر دین برای ورثه هست منافاتی نداره، چون مازاد بر دین که میگیم برای ورثه هست به نوع کلیه، اشخاص اون تک تک اون شی خاص اگر بخواد برای ورثه بشه، اون متوقف بر این است که دین نداشته باشه. اگر دین داشته باشه اون جزئیات ملک ورثه نمیشه، ورثه به نحو کلی مازاد بر دین را مالک میشوند. بنابراین این مفادش با مفاد آیه قرآن هیچ منافاتی نداره. آیه قرآن میفرماید که به نحو کلی مازاد بر ترکه رو ورثه، مازاد بر دین و وصیت رو مالک هستن، که ما گفتیم ظاهرش این هست که بالفعل مالک هستن نسبت به مازاد، دیگه متوقف بر ادا نیست، اینجور نیست که مالکیت ورثه نسبت به مازاد بر دین متوقف بر ادا دین یا ادا وصیت باشه، نه، همین الان مالک به نحو کلی هستن. حالا نتیجه اون مالکیت کلی های جواز تصرف هست یا جواز تصرفیتون رو بعدن بحث میکنیم، ما فعلا بحثمون در مورد اصل مالکیت ورثه نسبت به مازاد هست. این روایت منافات با اون نداره، اون روایت میگه که این شی خاص، این عین خاص خارجی، این برای اینکه بخواد به ملک ورثه در بیاید متوقف است برای اینکه دین نداشته باشد و وصیتی هم انجام نداشته باشه، همینجور هم هست، برای اینکه اون شی خاص خارجی ملک ورثه بشه این باید دینی نباشه. پس بنابراین این هم مطلبی غیر از اون مطلبی که ما از آیه قرآن استفاده می کردیم ازش استفاده نمیشه.
خب این هم کسی که مخاطب حضرت این چیزها رو متوجه میشه از این فرمایش حضرت، وقتی حضرت داره می فرماید که بله فهوال الورثه الا یکن علیه دین،
یعنی اگر دین نباشه، اگر دین نداشته باشه، ببین این مال ورثه است، اما اگر دین داشته باشه این مال ورثه نیست، اما حالا به نحو کلی یه چیز دیگه ای رو ورثه مالک باشه، نه اون کار نداره، اینو
برداشت میکنه که کل این مال ورثه نیست.
خب بله همینجوری هم هست،
به این معنی
همینجوری هم هست،
همین
جزئیات همینجوری، نه یه چیز دیگه است، به نحو کلی که به این تعلق نگرفته، کلی فعل معینه، یعنی یه چیزی هست که این یکی از مصادیق اون چیز هست، به اون اصلا کار نداره، یعنی اونی که روایت ناظره به چیزش هست، این شی شخصی جمل دار، جمل زاد نفقه امثال اینا، میگه این برای اینکه ورثه این ملکشون بشه باید دین نداشته باشه، این دین نداشته باشه.
اصلا اینکه بشه که فهمی از این عبارت آیا این نیستش که وقتی که فرد بفهمه 100 میلیون کل مال ترکه، حالا 20 میلیون رو فرض کنید دیده، اگر یه همچین عبارتی رو به کار بیاره، اینجوری میفهمه که خیلی خب 20 میلیونش مال شما نیست ولی 80 میلیونش مال شما هست، نه اینکه ما بگیم نه اون 80 میلیون هم دیگه مال شما نیست، عرف اینجوری میفهمه دیگه، خب شما دین رو باید بدید، دین 20 میلیون، اگر دین دارید کلش دیگه مال شما نیست.
نه 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 نکته نکته نه نکته بحث نه نه نکتهش توجه بفرمایید، این بنده خدایی که از دنیا رفته مالش که منحصر به این نیست که، فرض کنید این سوال سر اون مالی بودی که با خودش آورده سر حج. خب این مال مثلا 2,000,000 تومان ماله، این 100,000,000 تومان دیگه مال داره. خب بله، اختصاص به این مورد که نداره. نه زامی شامل حالی که شما نباید اختصاص بدید به جایی که تمام مالش به اون هست. بحث سر این هست، ما میگیم که این که این مال خاص، مال خاص بخواد ملک طرف بشه در جمعی صورتها و امثال اینها، این متوقف بر این است که دین نداشته باشه. اگر دین داشته باشد، دین داشته باشد، این مال خاص رو مالک نیست ورثه. اما اینکه آیا ورثه به نحو کلی فعل معین یه چیزی رو مالک باشد که اون معین ما قسمتش این باشه، به اون کار نداره، نسبت به اون سکوت داره دیگه. همین دیگه، میخوام بگیم در مقام این جهت نیست. اونی که این روایت میخواد تعیین کنه نسبت به اینکه این مال شخصی که اینجا هست، این مال اگه بخواد مال ورثه باشه، باید دین نداشته باشه.
فرض سوال سائل در مورد همون مقدار است که همراه خودش برده.
همراه خودش برده، بله.
فرمان اگر این مازاد بر هزینه هر چیزی ازش مون،
درسته،
یه موقع از دین داره، یه موقع از دین نداره. خب دین نداره، خب مال ورثه است،
درسته.
ولی اگر دین داره دیگه اینجوری نیست که مال ورثه باشه. متفهم عرفی که
این مال ورثه نیست، درسته، ولی هیچی دیگه هم مال ورثه نیست.
نه همین قسمت
کار داره. نه این درسته، ما همینو میگیم، ما نمیگیم این مال ورثه است. اما اینکه آیا ورثه به نحو کلی فعل معین مالک عنوان ما ترک مازاد بر دینی که یکی از مصادیقش این هست هستن نیستن، به او کار نداره، او یه بحث دیگه است.
چه خصوصیتی داره که این مال ورثه نباشه ولی حالا اون مالی که تو شهرش گذاشته اونا رو میتونن مثلا؟
نه کل اونا، نه اونم مال ورثه نیست، نه کل. اصلا بحث سر این است، چون اصلا موضوع بحث اون چیزه، این که به حکم او پرداخته. چون بحث این هست که اینجا یک حکم شرعی خاصی در مورد اون شیئی که همراهش هست شارع جعل کرده، شارع گفته اون چیزی که همراهش هست اگر برای حجت الاسلام وارد شده تعبدن باید اون صرف حجت الاسلامش بشه، اگر زیاد آمد این میشه مال ورثه، به شرطی که دین نداشته باشه. اگر دین داشته باشه این مال ورثه نیست. حالا البته ممکنه شما بگید که اطلاق مقامیش اقتضا میکنه که انه وقتی مال ورثه نیست نمیتونی هم درش تصرف کنید، همسان این معلوم نیست، چون این نکته که منطوقش هست میگه اگر دین نداشته باشه میتونه درش تصرف کنه، اما حالا دین داشته باشه میتونه درش تصرف بکنه یا نمیتونه درش تصرف کنه، نسبت به این که اگر دین نداشته باشه مطلقا میتونه تصرف کنه در مقام بیان هست این، ولی اون طرفش آیا به نحو کلی میخواد در مقام بیان باشه خیلی روشن نیست اون حیث اون جهتش. خب اینه که به نظر میرسه که این روایت هم چیزی بیشتر از اون مضامینی که ما تا حالا استفاده میکردیم ازش استفاده نمیشه، به خصوص اینا حالا حتی همون مفهوم مثلا اطلاق مقامی که اگرم داشته باشه، اینا چیزایی نیست که اگر یه روایت روشنی داشته باشیم که ورثه میتوانن در مال تصرف کنن، مثل همون روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بود که عبدالرحمن ابن حجاج بود که گفته بود که نه اون ينفق علیهم لم یکن یستیقن انه یحیط بجمیع المال فلینفق علیهم، اون خوب ازش استفاده میشد که در دین غیر مستغرق میشه در مال تصرف کرد. اون اینا هم فوقش اینه که جوازه چیزه با یه همچی اطلاقات این شکلی اصلا صلاحیت معارضه با اون روایت که صریحا میگه که هنوز هم دین رو ادا نکرده میشه چه به اصطلاح در مال تصرف کرد، قابل معارضه با اونو اصلا نیست. خب اینم این روایت. روایت بعدی که مثلا چند دارم بله. خب روایت اول دارید، حالا من روایت هایی که اینجا یادداشت کردم آدرس هاش اول بخونم اگر نرسیدیم، اقلا آدرس هاش صفحه 391 از همین باب حدیث 16948 که باب 8 حدیث 4 هست. این روایت برای توضیح روایت، دو تا روایت دیگه من یادداشت کردم که اینا رو با توجه به این روایت دیگه این روایت معنا باید بشه. صفحه 395 حدیث 16958 که باب 10 حدیث 1 هست و حدیث 16959 که حدیث بعدیشه. اینم این دو روایت مرتبط با اون روایت قبلیه. روایت دیگه‌ای که به بحث ما مربوطه صفحه 396 حدیث 16960 هست، باب 11 حدیث 1. اینا جلد 12 جامع الاحادیث هست، اینا همه جلد 12. جلد 24 جامع الاحادیث هم که ابواب کتاب الوصایا هست صفحه 336، این کل روایات این باب که باب 62، کل این روایات باید مد نظر باشه. این روایات باب صفحه 36، من بابش هم بخونم. نیوردم اون باب چیزش رو، جلدش رو، چون نمیرسیدم دیگه اون جلد رو نیوردم. خب جلد 24 صفحه 336 که باب 62 از ابواب کتاب الوصایای جامع الاحادیث هست، که کل روایت باب باید مد نظر باشه. حالا ما البته بعضیش رو میخونیم ولی دوستان کل روایتش رو ببینن. خب این، اما روایت بعدی صفحه 391 حدیث 16948، روایت صحیح السندی، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار، روایت چهارم از باب 8 از ابواب النیابت از کتاب الحج. میگه فی رجل توفی و اوصا ان یحج عن قال ان کان ضرورتا فمن جمیع المال انه به منزله الدین الواجب. این به منزله دین واجب، این که تعبیر میکنه به منزله دین واجب هست، این معناش این نیست که حج دین نیست، یه سری دیون واجبی مردم میدانند. میگه این دین های واجبی که شما واجب میدانید و مصادیق روشن دین واجب که دین مردمیه، دین الهی هم به منزله دین مردمیه، انه به منزله دین الواجب. و این کان قد حجه فمن ثلثه و من مات ولم یهج حجت الاسلام ولم یترک الا قدر نفقت الحموله ولهو ورثتون فهم حق به ما ترک فان شاءو اکلو و ان شاءو حجوان. اگر به اندازه نفقه حموله، یعنی نفقه اون به اصطلاح شطوری که شخص رو به حج میرسونه، همون مقدار بیشتر نداره، این دیگه حج به گردنش واجب نمیشه، این مال ورثه میشه. فهم احق به ما ترک فا انشاءو اکلو و انشاءو حجو انح. ممکنه شخصی بگه از این جمله مفهوم استفاده میشه، فهم احق به ما ترک، یعنی اگر نه به مقدار حج داشته باشه احق به ما ترک نیستن، که بنابراین شرط احق بودن به ما ترک این هست که دین نداشته باشه، یا اگر دین داره نشه دینشو ادا کرد، مثل حج واجب اگر شخص نتونه دینشو ادا کنه اون هم چیز هست. خب این استدلالش ناتمامیش روشن هست، احق به ما ترک اصل دین نیست، بیشتر از دین، اصل ملکیت نیست، ملکیت غیر محجور است، ملکیتی است که هر کار دلش بخواد بکنه بکنه. فانشاءو اکلو و انشاءو حجوان، ملکیتی که بتوانه اونم بخوره. اگر کسی ورثه رو هم مالک بداند، یه همچی ملکیت تلقی که نتونه بخوره بتونه بخوره و تصرف کنه، اینهایی که قائل نیست، یکی این هم ازش چیز جدید استفاده نمیشه. فقط حالا این روایت، اون دو تا روایت دیگه‌ای که آدرس دادم، همین روایت معاویه ابن عمار هست و همین یکیش روایت اولش معاویه ابن عماره، صفحه 295. اینجا میگه الا به قدر نفقت الحج، اینجا حموله داره، اونجا نفقت الحج داره. یه شبیه این هارون ابن حمزه قنوی هم همین مضمون داره، الا قدر نفقت الحج، اونجاها تعبیر حج داره، اینجا تعبیر نفقت الحموله است، امثال اینها. اینا ظاهرا یک روایته. یه جور این هست که ما بگیم که کلمه حموله و حج یکی از اینا تصدیف دیگریه، امثال اینها. اگر من تصحیف باشه فکر میکنم حموله باید درستر باشه، حج مصحف حموله باشه، و از جهت مضمونی هم فکر میکنم مراد این باشه. حالا اون رو هم اگر حجم باشه یه جوری ممکنه معنا بکنیم که به همون حموله برگرده. میگه شخصی هست که اون حد اقل های حج رو داره، میتونه، یعنی خرج رفتن حج رو داره. حج به معنای رفتن، نفقت الحج این نفقه حرکت به طرف حج، ولی اونجاها نمیتونه خورد و خوراک و امثال این چیزاشو نداره. این چیه؟ آره حکم بعدی که هست
همون هم کچی میشه دیگه، اگه خودش بود نفقه رفت و برگشت میداره نداره، حالا که مرده همه رو که بفروشن چیز کنن
میتونن. نه اینکه ما حکم قطعا این نیست، حکم قطعا نیست دل. با اون صدرش، با اون صدرش نه، یک شخصی هست مال داره، این مالش میشه باش حج انجام داد، باید حج رو انجام بدن دیگه، دیگه چرا به برسته باشه به اندازه، یعنی این مطلب مسلمه.
چی؟ وصیت کرده به حج 3 فرض داره. چی؟ وصیت به حج کرده 3 فرض داره. فرض اول درصد وصیت کرده که باید مستقر بوده بعد انجام می‌شده. اون میگه اصل مال. یه وصیت کرده برایش مستحب بوده، این از فرض مال. یه وصیت کرده مال به اندازه نداره.
مالش کم میاد.
مالش کم میاد.
نه وصیت نداره. بحث بس.
صدرش وصیت دیگه داره.
نمازونی.
صدرش وصیت.
اگه زنده بودم شاید بهش واجب نبود. یعنی شاور
ما این نفذ کردن حجم باشه اشکالی نه، امکان ضرورتا فمن جمیع المال انه منزلت الدین الواجب، به امکان قد حج فمن ثلثه، اون دیگه تموم شد. و من مات ولم یهج حجت الاسلام ولم یدرك الا قد نفقت الحموله ولا اون
اگر خودش بود
شاید نمیتونه چی الا قد نه قد نفقت الحموله معناش این است که نمیتونه، نه الا قد نفقت الحج به اندازه نفقه حج داره، یعنی کل مالش به اندازه نفقه
خونه داشت، ماشین داشت، اسب داشت، چی داشت اون موقع، الان چون از دنیا میره نفقه حج به اون رو داره دیگه، چون اینا
رو اگه نه میخوام بگم این کسی که حج مگر شو
واجب شده،
مگر شما بگید که
داره، ولی خب نفقه که کافی نیست، پول باید بدن کسی نائب بشه، اون یه هزینه اضافه است. من ممکنه هزینه رفت و برگشت رو دارم، ولی یه پول اضافه هم باید دارم که یه کسی حج انجام بده. میگه خیلی خب این فقط نفقه حج رو داره، کسی که نفقه حج رو فقط داره خب نمیتونم برش حج بگیرم، برش نمیتونم حج بگیرم.
توجیه
شما
داره
توجیه
میکنه،
ما نفقه حج
اصلا
اینجور
دیگه
من دیگه فرض که حج برش باید ببینید نمیه حجت
الاسلام نمیگردنش
بله فرض اینه دیگه سرورم بوده
عرض. حالا اینو میخوام، این به بحث ما خیلی مربوط نیست، من میخوام بگم علای تقدیر اگر نفقت الحجم بگیم مراد اینه که به مقداری نیست که بتواند حج رو انجام بده، نفقه رفتن به حج، من اینجوری میخوام معنا کنم، به همون حموله برش گردونم، یعنی به اندازه یه نفقه ای داره. فرض کنید الان تو زمان کنونی یه نفقه هواپیما هست، به اندازه نفقه هواپیما داره، میتونه اونجا بره، اونجا هم میگه کافی نیست، باید نفقه خورد و خوراک، مسکن، چیزهای اونجا هم داشته باشه. اگه کسی فقط به اندازه این که او رو به حج برسونه، نفقه الحموله به این معنا بود، نفقه ایصالش به مکه کافی نیست، کل نفقه حج اگه داشت و به نداشت این کنه به درد نمیخوره دیگه. البته ورثه خوبه که اینا چیز کنن، این شاهو حجوان خوبه، ولی واجب نیست به گردنشون. اگر حمولاً باشه به این معناست که این چیز. خب این هم این روایات، حالا بقیهش باشه در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.